سه بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه با اشاره به افزایش روند ابتلا هشدار داد تا حدود 4 هفته آینده مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران افزایش خواهد یافت. او به خبرگزاری ایران گفت در اکثر استانهای کشور مراجعه بیماران افزایش یافته است. مسعود مردانی گفت کاهش رعایت پروتکل‌ها، افزایش سفرهای داخلی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی مثل فجر و بازگشایی مشاغل و ادارات همراه با افزایش سفرهای خارجی نوعی عادی انگاری به وجود آورده و باعث فراگیر شدن کرونا در ایران شده است. محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا نیز گفته است در اواخر بهمن باید انتظار یک فاز خطرناک بیماری کرونا را داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مورد اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتوان پیشگویی کرد و این موضوع به رعایت تعهدات از سوی طرف مقابل بستگی دارد. علی اکبر صالحی روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاهی مرتبط با دستاوردهای هسته‌ای ایران به خبرنگاران گفت تا موعد مقرر باید صبر کرد. او افزود در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهداتش ایران نیز ناچار قانون را اجرا خواهد کرد چون قانون مجلس الزامی است. مجلس ایران روز 11 آذر در قالب یک مصوبه دولت را ملزم کرد سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند. بر اساس این مصوبه چنانچه تا 3 اسفند تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی حذف نشود، ایران با اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. نتایج تحقیقات تازه یک شرکت امنیت سایبری اسرائیلی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با استفاده از شیوه‌های پیشرفته نفوذ سایبری مخالفان را زیر نظر دارد و اطلاعات آنها را سرقت می‌کند. شرکت چک پوینت نتایج 2 تحقیق خود را که با همکاری گروه مطالعاتی سیف بریج انجام داده روز دوشنبه در سایت خود منتشر کرد. این تحقیقات نشان می‌دهد نهادهای اطلاعاتی ایران با استفاده از هک سایبری موفق شدند اطلاعات تلفن‌های همراه و رایانه‌های شخصی بیش از 1200 نفر از ایرانیان را در دست کم 12 کشور سرقت کنند. چک پوینت نتایج 2 بررسی مطالعاتی خود همراه با فهرست دقیق قربانیان را در اختیار نهادهای قانونی آمریکا و بریتانیا قرار داده است. وزیر امور خارجه عربستان بار دیگر اقدامات حکومت ایران از جمله حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی را تهدیدی برای ثبات کشورهای عربی عنوان کرد. فیصل بن فرهان روز دوشنبه در نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره پایتخت مصر گفت فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ایران ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند. او خواستار متوقف کردن تخلفات جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی شد. آقای فرهان افزود کشورهای عرب برای مقابله با چالش‌ها منسجم هستند. او از جامعه بین‌الملل خواست به عدم پایبندی ایران به مقررات جهانی و تهدیدات منطقه‌ایش پایان دهد. جمهوری اسلامی علاوه بر حمایت از شبه نظامیان حوثی در یمن، از دیگر گروه‌های شبه نظامی مستقر در لبنان و عراق نیز پشتیبانی نظامی و مالی می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 16 بهمن اعلام کرد واشنگتن به حمایت 5 ساله خود از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن پایان می‌دهد. سفیر روسیه در ایران اعلام کرد روسیه، چین و ایران در اواسط ماه جاری میلادی رزمایش نظامی دریایی مشترکی را در بخش غربی اقیانوس هند برگزار می‌کنند. لوان جگاریان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ریانوستی گفت در جریان این رزمایش همکاری و تعامل در عملیات جستجو، نجات و تأمین امنیت کشتیرانی تمرین خواهد شد. ایران، روسیه و چین در دسامبر سال 2019 رزمایش مشابهی در اقیانوس هند با عنوان کمربند امنیتی دریایی برگزار کرده بودند. لوان جگاریان در این مصاحبه از برنامه تحویل سوخت تازه هسته‌ای به ایران برای نیروگاه بوشهر نیز خبر داد و در عین حال گفت تهران و مسکو در هیچ پروژه دیگری برای تولید سوخت هسته‌ای مشارکت ندارند. این اظهارات سفیر روسیه در تهران واکنش به برخی ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی است که گفتند ایران قصد دارد تولید کننده سوخت اتمی شود و روسیه در این زمینه به ایران کمک می‌کند. آلمان، لهستان و سوئد روز دوشنبه در یک اقدام هماهنگ و به تلافی اخراج 3 دیپلمات اروپایی توسط روسیه، 3 دیپلمات روس را اخراج کردند. اتحادیه اروپا روسیه را به تلاش برای بی‌ثبات کردن کشورهای عضو این اتحادیه متهم می‌کند و در مقابل روسیه کشورهای اروپایی را به دخالت در امور داخلی خود متهم می‌کند.